بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بحثی راجع به محمد بن یحیی العطار اینجا بود یا اون اینجا نبود؟ خیلی خوب یادم باشه اون همون احمد بن محمد بن یحیی هایی که پسر اینه که همین بحث همون اون پسرش، حالا یادم باشه اونجا که بود. خب از ساعت که بعد از فراغ از بحث اصل حرمت سحر به تنبیهات و فروعی پرداخته شد و وارد تنبیهات و فروع مسئله شدیم که تنبیه اول و فرع اول تمام شد، تنبیه و فرع دوم در مورد تعلم سحره. نه راست میگید، اون باقی مون درسته. بله درسته اون باقی مون داره. بله نسبتش اونو عرض میکنم و بعد میام. بله ببخشید عذر میخوام، من ذهنم دیشب بود که اون تمام نشده. ولی الان ببینید، ما در اون روایت معتبره سکونی بحث کردیم، البته سامنه نکنم، دیشب یه مقدار زیادی تأمل میکردم رو بحث رجال کامل زیارات، خب بازی چیزای دیگه به ذهنم آمد که انشاءالله روی فرصت دیگه عرض میکنم. روایت سکونی بود که در عرض شود که آدرسشون رو دادیم دیگه، حالا الان همراهم نیست، در ابواب بله باب ابواب مقدمات نکاح بود که اونجا روایت این بود که گفتیم که در مقابل این روایات روایتی است که میگه سحر حتی نافع و غیر مضر هم جایزه. اون روایت سکونی بود که ذیلش هم داشت میگفت توبهش هم قبول نمیشه. خب گفتیم که دو سه جهت در این روایت از سند و دلالت بحث کردیم که گذشت. فکر میکنم حالا نکته بعدی که در دلالت این روایت هست اینه که خب حالا فرض بگیریم که این روایت را ما تام دانستیم، حداقل صدرش را گفتیم درسته و تمامه، و صدرش هم این بود که عرض شود که ان لی زوجن فیه غلزه ف اعمل شیئا لاعتفه علیه، یه همچین تعبیری در روایت بود که نلی زوجن فیه غلزتون اعمل شیئا صنعت شیئا لاعتفه علی. حضرت فرمود که لعنت که ملائکت و سماوات و کذا و کذا، که خیلی با عتاب و خطاب حضرت با این زن صحبت کردن. حالا اگر فرض بگیریم که این روایت تامه، که ما البته تا حدی هم گفتیم که قابل قبول روایت داره، اینکه ذیلش خلاف کتابه و خلاف عقله و خلاف ضرورته، اما صدرش یک سوال دیگری است، ممکنه بگیم این سر جای خودش محفوظه. جهت بعد اینه که خب حالا نسبتش رو با اونها بسنجیم ببینیم چی میشه. این چون عرض شود که در مورد نافع هست، از شبت که یعنی سحر نافع را داره میگه، حضرت فرماد جایز نیست. نسبتش با ادله مطلقات حرمت سحر روشنه، نسبتش با از شبت که مطلقات حرمت سحر نسبت روشنیه، برای اینکه اونا گفتن مطلقا جایز نیست، این در سحر نافع میگه جایز نیست، یعنی مؤید همون اطلاقاته. اطلاقات هم میگفت سحر روایات اونی که مطلق بود، میگفت سحر مطلقا سواء کان نافعا او مضرا و سواء کان ابتدائیا او فی مقام دفع سحر، مطلقا میگفت جایز نیست. خب این داره یه قسمش رو میگه جایز نیست، خب این مؤکد همون اطلاقاته و هیچ تعارضی به اون اطلاقات معلومه نداره. اون چه که مهمه اینه که پس نسبتش با مطلقات، چون مثبتین یا نافیین هستن، روشنه که حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه مؤکد اون مطلقات در یک قسم، در قسم نافی، و در واقع مؤکد بر اون نسبت به اطلاقات در یک قسمی. و عرض شود که اما نسبتش به آیه شریفه، با آیه شریفه باید نسبتش رو بسنجید. ببینید آیه بنابر اونچه که ما بهش تمایلی داشتیم و پذیرفتیم، میفرمود که عرض شود که سحر در مقام دفع جایزه، سحر در مقام دفع جایزه. خب اونم عرض شود که و سحر مضر میگفت جایز نیست، سحر در مقام دفع میگفت جایزه. خب اونم نسبت آیم را اگر با این عرض شود که بسنجیم، این طور میشه که عرض شود که آیه سحر در مقام دفع رو جایز میدونه. سحر در مقام دفع با این سحر نافعی که اینجا آمده اینا با هم تعارضی ندارن، برای اینکه این سحر نافعه ولی سحر ابتدایی است، میگه جایز نیست. آیه میفرما سحر در مقام مقابله به مثل و دفع سحر جایزه. این دوتا هم با هم تعارضی ندارن، نیست مشکلی ندارن. و عرض شود که چون سحر نافع یک نوع، به عبارت دیگه این سحر نافع، این روایت مطلقه و آیه مقیده. آره الان میگیم، همین داره میگیم، این مطلقه اون مقیده. این میگه که سحر نافع جایز نیست. حد اکثرش اینه که سحر نافع بگیم که مطلقه، حالا اگر بگیم مطلقه، یعنی هم در اونی که در مقام دفعه. ببخشید این اطلاق، بیان اطلاقی هم در این نیست. او سوال کرده که من در سحر ابتدایی میکنم برای اینکه عطفه و علیه، مورد آیه همون سحر ابتدایی است، مطابق ابتدایی نافعه. اون مورد آیه، مورد روایت، مورد آیه سحر عرض شود که سحر در مقام دفعه، ولون که مضر نیست، نافعه، فقط دفع میکنه، برای خودش سود داره، برای دیگری هم ضرر نداره، داره دفع سحر میکنه، بلکه حالا دفع سحر نافع هم شاد باشه. این دوتا با هم تعارضی ندارن، حالا یعنی دو مورده. فوقش اینه که بگیم این مطلقا گفته سحر نافع جایز نیست، اگر بگیم اطلاقی هم داره اون میشه آیه مقیدش، یعنی میگه سحر نافع در مقام دفع مانعی نداره. بنابراین این روایت اگر پذیرفته بشه اون اشکالات رو دفع بکنیم، یعنی سند رو بپذیریم، اون که خلاف عقلم هست بگیم مربوط به ذیلشه نه صدرش، اون دوتا اشکال اگر رفع بکنیم و درایت بر حرمتش هم رو که بپذیریم، اون بحثای سابق، این روایت باید بپذیریم، یعنی منافاتی با جایی نداره. برای اینکه این سحر با ادله مطلقات حرمت سر که خب منافاتی نداره، این مؤکده یک قسمش، با آیه هم منافاتی نداره، اگرم مطلق باشه آیه مقیدشه، آیه میگه در مقام دفع مانعی نداره. ولذا این روایت را بعید نیست که روایت را ما باید بپذیریم، و اگر بپذیریم وقت نتیجه این میشه که سحر چه مضر باشه چه غیر مضر باشه، عرض شود که جایز نیست. فقط سحر در مقام دفع به خاطر آیه شریف جایزه. توجه کردید؟ فقط سحر در مقام دفع و سحر به خاطر آیه شریف جایزه، دیگه هیچ سحری جایز نیست، چه مضر باشه چه نافع باشه. این و این دیگه نمیذاره الغای خصوصیت هم بکنیم در آیه، بگیم که آیه میگفتیم که در مقام دفع که میگه جایزه، شاید بشه الغای خصوصیت کرد بگیم مطلق سحر نافع جایزه. نه، این نمیذاره الغای خصوصیت بکنیم، برای اینکه به صراحت داره میگه جایز نیست. این هم نکته اخیری که در اون روایت و نسبتش با اونها لازم بود عرض بکنیم. آیه؟ بله بله بله، در اصول گفتن که نظام تقیید و اطلاق و تقیید بین روایات میشه، در خود قرآن میشه، بین آیه و روایت هم میشه، تقدم و تأخر هم لازم نیست، اینجا نیست که همیشه باید مطلق اول باشه مقید بعد باشه، نه، ممکنه مقید اول باشه مطلق بعد باشه. خود ائمه هم همینه، میام روایات رو حمل مطلق بر مقید میکنیم، مقیدش در کلام مثلا امام باقر، مطلقش در کلام امام رضا سلام الله علیه، بازم جمع میکنیم. اینو دیگه حالا بحثش در اصوله. این یادمون باشه که جمع بین مطلق و مقید هم بین در خود قرآن میشه، هم در خود روایات میشه، هم میان قرآن و روایات میشه، هر سه قسمش جایز. بین الآیتین، بین الروایتین، او بین آیتین و روایتین. این یک. همینطور گفته شده که مطلق و مقید عرض شود که لازم نیست که یکی مقدم باشه مطلق، مقدم باشه مقید، مؤخر باشه. میتواند مطلق مقید باشه، مقدم باشه، میتواند مؤخر باشه، میتواند هم همزمان مثلا صادر بشه در یه جایی. اینم باز وجه نکته دوم در مطلق و مقید. پس نکته اول اینه که مطلق و مقید و در حمل مطلق و مقید روایتین لازم نیست، آیتین باشن، یا روایتین او آیتون و روایت. این یک. نکته دوم اینه که بین اینا، حالا بحث اصولی است، من دارم اجمالش عرض میکنم. نکته دوم اینه که مطلق و مقید لازم نیست که یکی مقدم، یکی مطلق مقدم و مقید مؤخر باشه. ربما یکون، اینم سه قسمه، ربما یکون المطلق و مقدما و المقید و مؤخرا و اخرى بالعکس و اخرى متقارنین زمانه، همه اینها میشه. و این نکته دوم. و نکته سوم اینه که میشود در خود اون مطلق و مقید از شود که در اون جایی که آیه و روایت هست، میشود مطلقش در قرآن باشه، مقیدش در آیه باشه، میشود هم به عکسش باشه، اینم جایزه. این سه تا نکته است که حالا بحثش در اصول. ولی نه 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 نه، این کلیت نداره این بحث. غالبا اینطور است که آیات شریفه کلیات و کلان مسائل را ذکر میکنه و تفاصیل در اخبار میاد، ولی گاهی هم، حالا این زیاد نیست، ولی گاهی هم به عکسه. یه مورد خاصی مثلا در نکاح، طلاق، چی به صورت خاص یک حکمی در قرآن آمده، بعد می‌بینیم که مطلقی داریم که این آیه میاد مقیدمون میشه. اینم نمونه داره، اینجور نیست که بی نمونه باشه، و نمونه هایی داره. این سه تا مطلب تو بحث مطلق و مقیده که به عنوان استطرادی عرض کردم. و اینجا هم آیه، پس این روایت سکونی در معباب مقدمات نکاح که اون زن میگفت من سحری کردم برای اینکه عواطف شوهرم رو نسبت به خودم تقویت بکنم، این یا در خصوص سحر نافع ابتدایی، اگر اینطور باشه نسبتش با روایات مطلق سحر نافیه این هستن، هر دو مثل هم، من مقید نیست، مؤکد، نسبتش با آیه هم مشکلی نداره، برای اینکه آیه یکی سحر مضر میگفت حرامه، خب حالا این ربطی به این نداره، این میگه سحر نافع هم حرامه. یکی هم میگفت آیه میگفت سحر در مقام دفع مانعی نداره، ما اشکال نداره، اینم در مقام دفع نیست، چیزی دیگه است، با مثلا موردش جداست. اگر هم روایت رو بگیم مطلقه، یعنی مطلق نافع، چه ابتدایی چه انحلالی را میگه، اون وقت آیه میشه مقیدش. آیه میگه اونجایی که در مقام انحلال حل سحر باشه مانعی نداره. این اون القای خصوصیت میشه در این طرف. چرا؟ آره نه، اگر بگیم حالا آیه را دلالتش بر مطلق نافع قبول نکردیم، اگر دلالتش بر مطلق نافع قبول بکنیم و اینجا القای خصوصیت نکنیم، چرا این نکته شاد بشه؟ ولی و القای خصوصیت رو قبول نکردیم. سلام علیکم در آیه. سلام علیکم. خب این تتمه بحث بود. فتحصل علم ما ذکرنا الهنا، نظر ما این شد، یعنی تخیل ما اینه که عرض شود که مطلق سر حرام است، چه ابتدا، چه مضر، چه نافع، بجز سحر در مقام حل و دفاع، این جایزه، دیگه بقیهش حرامه. مطلق سحر نافع ما میگیم جایز نیست، و عرض شود که به دلیل هم اینکه مطلقات و فرمول کلی که حسابش میکردیم ما رو به اینجا میرسون، این روایت هم مؤکد این قصه. خب بله دیگه، نمیخوام بگیم مطلق نافع جایز نیست، فقط یه قسم جایزه. بله بله، منتها حدش اینه. چون سه نظریه بود، یک نظر این بود که سر مطلقا جایز نیست، یک سر این بود که میگفت جایز نیست، میگفت سحر مضر جایز نیست، نافع جایزه، حالا چه در مقام حل چه در مقام چی. نظر سوم این میشد که سحر نافع و مضر همه حرامه، فقط سحر در مقام حل جایز نیست. ما این نظر رو پذیرفتیم. حالا البته تو تنظیم بحثمون گاهی اینو نظر دوم قرار میدیم گاهی سوم، ولی بالاخره این نظر رو داریم میپذیریم که سحر در مقام حل فقط جایزه، بقیه انواعش چه سحر نافع باشه چه مضر باشه جایز نیست. بله اونم هست. حالا خب مطلب خیلی راجب اون هست، حالا این دو سه تا نکته با بحث ما ربط داشت که عرض کردیم. بفهم
بحث اخیر این که در مقام رفت علت منحصره باشه سه، این دو شرط نمیدونم.
این سوال خوبیه، سوال خوبیه. ظاهر اینا اینه که نه، این که انحصار داشته باشه ضرورت نداره و اطلاق داره. اونی که میگه در مقام حل جایزه ظاهرش اینه که اطلاق داره، ظاهرا اینطوره. حالا اگه نکته خاصی دیگه ای بود اینو بعد عرض میکنم، ظاهرش اینه. بله عنوان ثانوی نیست، دلیل داریم. اگه عنوان ثانوی بود چرا؟ حالا اینو باز اگر نکته بود بعد عرض. سلام علیکم. این شالا این نکته رو اجازه بده خواهد. ظاهرش اینه که حل است، نه یعنی به کسی ضرر نمیرسونه. بله بله، ظاهر آیه اینه، قد متعقنش هم همینه، یعنی سحری که میاد باز میکنه، یعنی با عملیات سحره ولی باز میکنه، نه اینکه باز به ضرر کسی ضرر بزنه. حالا تعبیر مقابل مثل رو نیاریم بهتره، چون یعنی فقط همینو، بیش از این نمیگیم. از شاید که و اما جهت فرع دوم، هر دو نکته حالا اگر چیز جدیدی من داشتم بعد عرض میکنم، هم سوال ایشون هم سوال شما، فعلا جوابش اینه، ولی حالا اگر نکته بیشتری بود بعد عرض میکنم. خب این فرع اول بود که به پایان پذیرفت رسید، و اما فرع دوم در اینجا که حالا ما بنابود مقام دوم قرار بدیم، همینجور در اداد این بحث ها به عنوان فرع و تنبیه دوم قرار میدیم، به اون بحث تعلم سحره، یادگیری سحره. بحث تعلم را اول مطرح میکنیم، بحث تعلیم را فرع سوم قرار میدیم، به خاطر تفاوت هایی که در اینجا هست. پس بحث ما الان اینه، فرع دوم سوال این است که سحر حرام شد مطلقا مگر در مقام حل سحر. حالا سوال اینه که آیا سحر، فراگیری و یادگیری سحر جایز یا جایز نیست؟ کلاسی تشکیل شده، بحثی هست، کسی داره یاد میده، کسی بره سحر رو یاد بگیره، یادگیری سحر چطوره؟ اینترنت رو که سرچ میکردم دیروز یا پریروز دیدم که در هند یک دانشگاه جادو رو اندازی شده. آره همین یه دانشگاه اعلام کرده، دانشگاهی، و اون شخصی هم که این دانشگاه رو انداخته خودش مثلا مصاحبه یه دم و دستگاهی بالاخره، یعنی دانشگاه سه، آموزش سه. این هم از اخبار عجیب و جالبی بود که بله؟ آره اونجا آره دیگه. به هر حال این تعلم سهره که حالا در این زمان خیلی تعجب کردم، مثلا مطرح به عنوان یک چیزی به صورت غیر رسمی اوناش که خیلیه در حتی اروپا و خیلی جا هست، رواج داره، در خلاف اون تصوری که حالا پیشرفت صنعت و تکنولوژی و اینا مثلا اینا رو همه خرافه میکنه در کنار، نه اینا خیلی رواج داره، شاید رواجش کمتر از دنیای قدیم هم نباشه. به ولی این که در حد این که حالا یه دانشگاه رو اندازی شده و اونم مدعیه که ما یاد میدیم برای اینکه تفریح مردم باشد و منافع خوب درش هست و مثلا اینجور چیزا هم ذکر کرده. خب از شاید که بحث تعلمه، ما در باب تعلم سحر و محرمات اینها در فقه و تربیه سابق مقدار بحث کردیم، حالا اینجا هم بر اساس همونی که اونجا گفته شده فهرستوار به چیزهایی که در اینجا وجود داره اشاره میکنیم. ببینید اون چه که برای ادله‌ای که میشود برای حرمت تعلم بر شما، تعلم سحر بر شما، اینها به دو دسته تقسیم میشه. ادله‌ای که قواعد عامه را افاده میکنه و اون قاعده عامه حرمت تعلم محرماته، این یک بحثه که قاعده کلی است. یکی هم ادله خاصه‌ای که در باب سحر وارد شده. اما به عنوان اون قسمت اول، ادله‌ای که اون قاعده کلی را اثبات میکنه، میگه تعلم محرمات، تعلم محرمات حرام است. اینو ما مفصل در بحث فقه و تربیه دو سال قبل، حدود چند سال قبل بحث کردیم، اما حالا اینجا هم اشاره به وجوه و ادله اینو خواهیم داشت. بنابراین مقام اول و بخش اول به قسمت اول ادله است که قاعده کلی رو افاده میکنه که یادگیری حرام حرامه. بخش دوم میایم اونایی که حالا در خصوص سحر وارد شده، ادله که میگه تعلمش حرامه. در قسمت اول که تعلم از شود که محرمات حرام است، وجوهی میشه اینجا ذکر کرد. یک وجه این است که تعلم محرم، اصلا یادگیری حرام خودش مشتمل بر حرامه. وقتی میخواد حرام رو یاد بگیره باید اون حرام رو مرتکب بشه، این یک وجهه. وقتی میخواد مثلا چیزی رو یاد بگیره باید اون کار رو انجام بده که یاد بگیره. رانندگی که میخواد یاد بگیره باید رانندگی بکنه، یاد بگیره. سحر هم که میخواد یاد بگیره باید سحر بکنه. پس تعلم سحر یا هر امر محرمی که میگیم حرامه، به خاطر این است که وقتی میخواد یاد بگیره یادگیری کاربردیه، عملیاتیه، یعنی داره اون کار حرام رو انجام میده. این یک وجهه. این وجه فل جمله درسته، نه بل جمله. علتش هم این است که همیشه یادگیری همراه با انجام اون عمل محرم نیست، گاهی با انجام اون همراه است، نه همیشه. رانندگی ببینید گاهی است که کارورزی میخواد، یعنی اصلا چیزی یه فن مهارتی است که بدون اینکه آدم اون کار رو انجام بده نمیشه انجام بده و از شود که بدون محرم نمیشه. خب طبعا به خاطر اینکه همراه محرمه حرام میشه. و الا اگر فرض بگیریم که تعلمی بدون اون عمل محرم تعلم محقق میشه، جایز دیگه. حالا در باب سحر که به عنوان مثال میگیم، خب میشود ممکنه بگیم که سحر رو میشه قواعدش رو کسی یاد بگیره بدون اینکه عمل بکنه، علاوه بر اینکه ممکنه سحر در مقام حل را بره انجام بده و یاد بگیره، چون گفتیم سحر در مقام حل جایزه، میره اونجا انجام میده. بنابر این اشکال این وجه اول اینه که عمومیت و شمول نداره. اینجوری نیست که همیشه تعلم یک فنی یا دانشی نیاز به اینه که اونو به کار بگیره. گاهی نه، حتی تو اون عرصه‌ای که رانندگی اونها، ممکنه کسی رانندگی نکنه ولی قواعدش یاد بگیره، بشینه اونجا همه چیزاش یاد بگیره ولی عمل نکنه. خب اون تمرین بعدیه. به هر حال اگر جایی تعلم بدون عمل محرم مفروض شد که میشود، خب جایزه. و مطلقا اینجا نیست که تعلم محرمات رو این دلیل حرام بکنه، به خصوص در باب سحر که چون سحر جایز داریم، میره یادگیریش رو در اون مورد جایز انجام میده و یاد میگیره. این یک جهت. علاوه بر این که این تعلم به خاطر فعل، این بیش و خود تعلم حرام نمیکنه، این از باب ملازمه است. یعنی بازم اون فعل حرامه، نه تعلم به ما و تعلم. پس تعلم حرام همیشه همراه کار حرام نیست، گاهی همراه است. خب باید بگیم همون گاهی حرامه، نه مطلقا. این اولا. و ثانیا عرض شود که تعلم حرام در اون جایی هم که با حرام میسر میشود، باز تعلم حرام نمیکنه، همون فعل حرامه. تعلم ملازم حرامه، نه اینکه خودش حرام بشه، حیثش حیث متفاوتیه. این وجه اول، به خصوص حالا در باب سحر که میشود بره سحر جایز را با اون یاد بگیره، حتی اگر بگیم همراهی با یاد بگیره. در باب سحر البته همراه هم نیست، میشه بدون اون یاد بگیره، باشد هم میتونه بره تو سیر جایز تعلم انجام بده. بنابراین این وجه که چیزی نداره. وجه دوم اینه که تعلم عرشبت که مقدمه حرامه. حالا اینا وجوهیست که جواباش واضحه، مطابقه که کامل باشه من اینا رو میگم. اینا وجه دومه که بگیم مقدمه حرامه و مقدمه حرام حرامه. اینم جواب وجه دومه که به عنوان قاعده میتونه بیاد در تعلم محرمات و جوابه او اوزه من السابق. و اون جوابش هم اینه که گفتیم، همه گفتن مقدمه حرام حرام نیست، مقدمه واجب واجب عقلن شرعنش محل بحثه، اما در مقدمه حرام حرمت عقلیش هم کسی قائل نیست. مقدمه حرام حرام نیست، همه مقدمات کشتن کسی رو آماده بکنه ولی آخرش نکشدش، کار حرامی نکرده. مگر اینکه حالا رو مقدمات حرام یا عناوین دیگه ای باشه، یعنی حد که حیثیت کسی باشه، تجری باشه، نمیدونم اینجور چیزها باشه، و الا خود اون ذاتن حرام نیست، نه عقلا و نه شرعا. بله مقدمه تولیدی، تولیدی حرام حرامه. مقدمه تولیدی یعنی اون مقدمه‌ای که اگر انجام داد دیگه ذل مقدمه بر اون متوقفه. همون مثالی که همیشه گفته ایم که مثل اینکه خودکشی میگه حرامه، وقتی هم کسی خودش را از برج 20 طبقه پایین میندازه، خودکشی کی صادقه؟ وقتی که سرش میخوره به زمین، اونجا خودکش، اون حرامه. منتها اینجا چون مقدمش تولیدیه، یعنی اگر از بالا خودش رو پرت کرد دیگه نمیتونه کاری بکنه، دیگه تموم شد قصه، و لذا میشه اون مقدمه تولیدی میشه حرام. بلکه در اون اموری که با مقدمه تولیدی محقق میشه و خودش مستقیم محقق نمیشه، اصلا میگن حرمت رو اون مقدمه است، ولی اون لحظه آخر که دیگه اختیاری نداره، حرمتش اصلا مال اون مقدمه است. بنابراین در مقدمات تولیدی قائل به حرمتن، اما در مقدمات عصبات که غیر تولیدی و حرمتی دید. تعلم محرمات هم تولیدی نیست علی القاعده، یعنی آدم خیلی چیزها میتواند یاد داشته باشه و بداند اما عمل نکنه. دانستن این که محرم که چی نیست، عصبات که بزرگانی بودن اصلا سحر رو میدونستن، ولی خب در مقام عمل هیچ وقت عمل نمیکردن به سحر حرام. لا ینافی الاختیار دیگه. بله دیگه، حالا اون بحث دیگه، مرحوم ناینی اون رو بحث کرده دو جای خودش که آیا در اونجا، در اونجایی که مقدمات تولیدی داره، محط حرمت باز خود فعل آخری منتها از باب این که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یا اینکه نه از باب اصلا حرمت منتقل مقدمه میشه، این بحث دیگه حالا در جای خودش. و البته قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار قاعده کاملا درستیه و صحیحه. از شاید که این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، هر وقت میگم یادم میاد که اولین دوره‌ای که این نمایندگان طلاب، اینا حالا الان انتخابات نمایندگان اینا هست، حالا اولین دوره‌ای که برگزار شد، جمع نمایندگان خدمت از آقا مشرف شدن. از شاید که بعد از اینجا که حرکت کردن خیلی طول کشید و خلاصه وقت خدمت ایشون مثلا ده و نیم بود، فرض بگیرید الان ده و نیم صبح بود، 11 رسیدن، ترافیک اتوبوس ها و تشکیلات. بعد اونجا نشستن، آقا فرمودن که خب دیر شد، ما وقتمون رو مثلا چنده. بعد یکی از این آقایونم که آدم خیلی واردی نبود پاشد گفت آقا ببخشید تو ترافیک گیر کردیم. ایشون فرمودن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. خب زودتر حرکت کنید که برسید. بله حالا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار قاعده درستیه، بله، چون وقتی مقدماتش دست آدم باشه خود فعلا میشه اختیاری. از شبت که خب اینم وجه دومه که مقدمه، این مقدمه حرام حرام نیست مگر اینکه تولیدی باشه. بله اگر فرض بگیریم در جایی که تعلم مقدمه تولیدیه، یعنی اگر یاد گرفت حتما اون ذل مقدمه محقق میشه، و تولیدی هم گفتیم در این جایی که یه خود دایرش رو وسیع گرفتیم با توضیحاتی که در جای دیگری گفته ایم، وقتی یه موارد خاصی ممکن از این حیث جایز بشه، ولی دلیل مطلقی نمیشه که مقدمه حرام حرام باشه و از این باب بگیم تعلم حرامه. عرض شد که اینم وجه دومیه که در اینجا ذکر شده. وجه سوم روایت تحف العقوله، همون روایتی که اول مکاسب مفصل بحث کردیم، روایت توحف العقوله که باز میتوانه ممکن است از اون قاعده کلی استفاده بشه. این روایت توحف العقول در جلد 12 همون کتاب تجارت باب 2 ابواب ما یکتسب به باب 2 ابواب ما یکتسب به باب 2 جلد 12 کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب 2 حدیث اول اصلا یک حدیث مفصل این باب داره که همین روایت توحف العقوله که 3-4 صفحه هست، همین یک حدیث بیشتر نداره این باب. فکر میکنم بله چرا سه حدیث نه همین یک حدیث داره. بله این روایت هم خب ما قبلا بحث کردیم، فقط اشاره به بحثش میکنیم. این روایتی است که صاحب توحف العقول اون را از امام صادق نقل کرده که انواع جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات، حضرت اینا را تقسیم کرده است و خیلی مفصل دیگه این روایت. و عرض شود که ادبیات روایت هم یه ادبیات بیشتر یه کتاب فقهی است تا یه کتاب روایی. در هر حال اینو از امام صادق نقل کرده و به خاطر همین ادبیاتش هم بعضی گفتن که این روایت 3-4 صفحه‌ای که با این ادبیات، این یک نوع جمع آوری از مجموعه روایات و برداشتی از روایات بوده، نه اینکه یک روایت به این بیان و به این قلم و به این تعابیر و ادبیات باشه، ولی به هر حال به عنوان روایت نقل میکنه. این روایت اواخرش یعنی صفحه آخر صفحه 57 اینجوری میفرماد که بله میفرماد که حالا مفصل اینجا قبلش داره که عرض شود که و این کانت تلک الصناع و تلک الاله قد یستعان و بها علا وجوه الفساد و وجوه المعاصی و تکون و معونتن علا الحق و الباطل فلا بأس به صناعتهی و تعلیمه، مثل کتابهی که میشود کارهایی که میشه در راه خیر و شر استفاده کرد، مثل سکین و سیف و رمح و قوس و من وجوه الالت التي تصرف الى جهات الصلاح و جهات الفساد و تكون آلتا و معونتا عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلمه و اخذ الاجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيها جهات الصلاح. میگه چیزهایی که دو جهتی است، خیر و شر درشه، اینو میشه یاد گرفت، میشه ساخت، میشه معامله کرد. مالی بعد میفرماد که ولیس علی العالم و المتعلم اثم ولا وزر لما فیه من الرجحان و انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها. شاهد سخن اینه، حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد مهزن نظير البرابط والمزامير والشطرنج و کل ملحوون بهی و سلبان و الاسنام و ما اشبه من ذالک من صناعات الاشربت الحرام، چیزهایی که محض حرامه، حالا اینو گفتن یعنی غالبا ازش استفاده حرام میشه، و ما یکون منه و فیه الفساد محزن ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه الصلاح، اون امور و کارها و عملیاتی که لا یکون فیه شیء من من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل بهی و اخذ الاجر علی و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها الا ان تکون صناعه قصر. این شاهد سخن اینجاست، میگه اون چیزهایی که محض حرمته، این حرام است، هر تصرفی در او از جمله تعلم او، اینم دلیل سومی است که میشه اینجا بیاریم. این دلیل سوم باز به نظر میاد محل خدش است، مثل دو دلیل قبل. قاعده کلی حرمت تعلم محرمات همونطور که از دلیل اول و دوم استفاده نمیشد، از این هم استفاده نمیشه. به خاطر چند مناقشه ای که در این دلیل سومه. یک، سند این معتبر نیست. توحف العقول بی سنده، سند مقطوعه است. عرض کردیم از چیزهایی که تأسف داره اینه که توحف العقول سندهاش مقطوعه، سند نداره. البته خیلی از روایات توحف العقول در جاهای دیگه سند براش ذکر شده، ولی خیلیش هم روایات خیلی خوبیه، میشه استفاده کرد. اما جایی که بخواید حالا با نگاه فقهی به یک چیزی عمل بکنید، این چی نیست، سند نداره. بعضی گفتن این ما صحبت کردیم، بعضی گفتن که اشتهار این موضوع موجب جبران سند میشه، جبر السنده، جبر السنده عرض شود که بل اشتهار به شهره. اینم ما سابق مفصل بحث کردیم، گفتیم این قاعده را نمیپذیریم جز در موارد نادر با یه قیود خود سنگین و سخت، ولی اونم اینجا مثلاقش نیست. این یک جهت که سند این سند معتبری نیست و یعنی سند نداره نمیشه اعتماد کرد، گرچه بعضی از احکام متفرقه‌ای که در این سه صفحه روایت آمده در روایات معتبر دیگه آمده، ولی هر چی که در این روایت به تنهایی باشه ما نمیتوانیم بهش اعتماد بکنیم. این از آن سند. جبرش سندم به شهرت قبول نداریم و لااقل در اینجا مصداق نداره، همونطور که در سابق مفصل بحث کردیم. این جهت اول که سندیست. نه نه، قاعده تبدیل سند باید یک کسی اسمش باشه. این صاحب توقف العقول از امام صادق نقل میکنه، اسم هیچ که نداره، مقطوع به طور کامل سند. دیگه حالا اونو در اون جایی خود بخوام وارد بشن طول میکشه دیگه، سابق ما خیلی مفصل بحث کردیم. این مصداق نداره، بنابراین اشکال اول اینه که سند نداره. اشکال دومم اینه که از عرض شود که دلالی این بحث در باب سحر نمیشه مصداق نداره، برای اینکه سحر از اموری است که در مقام بعضی از اقسامش جایز شد و این در جایی میگه که من لیس فیه شیء من وجوه الصلاح، کاملا حرامه. و عرض شود که از این جهت هم اگر فرض بگیریم که استفاده ای هم بشود از این روایت کرد، میگه اون یادگیری اون اموری که محض حرامه و در اون کار جهت صلاحی وجود نداره اون را میگه، و این با بحث نه مطلق محرم، اون هر محرمی که محرماتی که یک وجه صلاح و جایزم درش هست اون رو دیگه نمیگیره. این و سهرم بنابر اون نظری که گفتیم در یه مواردی جایزه دیگه اون رو نمیتونه اون رو بگیره. بنابر این عرض شود که نمیشه از این استفاده کرد. البته اشکالات دیگری هم در این روایت هست که بعضی گفتن که این به این نمیشود به این حرمت مطلق در اینجا ملتزم شد، که اونا دیگه حالا جای خودش. بنابراین این وجه هم در اینجا وجه تامی نیست. این سه تا وجه مربوط که میتونه قاعده تعلم مطلق محرمات را افاده بکنه و ما این قاعده را نمیتونیم بپذیریم. حالا اونی که من در خاطرم هست از این به عنوان قاعده کلی از فقه و تربیه، این سه تا دلیله. شاید چیزهای دیگه هم اونجا گفته ایم که الان یادم نباشه، ولی عمده این سه دلیله. این سه دلیل تام نیست، ولی ما قاعده‌ای به عنوان در فقه و تربیه گفتیم که نمیشود یه قاعده عامی قائل شد که تعلم محرمات حرامه. این چنین قاعده‌ای ما نداریم که تعلم محرمات حرامه. محرمات خودشون حرامه، تعلمشون حرام نیست. قاعده کلی نداریم. اون قاعده کلی مستند به ادله ایست که عمدش این سه دلیله که همش مخدوش بود. این بحث بخش اول بحث که قاعده کلی بود، اما میام قسمت دوم بحث و مقام دوم که در باب حرمت تعلم سحر، ادله ای که در باب خود سحر واجده، نه این قاعده کلی که حرمت تعلم سحر را در به طور خاص ببینیم دلیل داریم یا نداریم. قاعده عامه ما حرمت تعلم محرمات نداشتیم، ببینیم در خصوص سر حرمت تعلم دلیل خاصی دارد یا ندارد. در اینجا ما اینجا هم باز فکر میکنم جمعاً سه دلیل داریم، دو تا روایته و خود آیه. دو روایت از شود که چون آیه خود بحث داره اون را مؤخر میداریم برای اینکه بحث داره و الا تنظیمش باید آیه اول باشه. یک روایت این بحث روایات خاصه، اون ادله عامه بود، روایات خاصه، ادله خاصه. اولین دلیل برای حرمت تعلم خصوص سحر روایت در همین جلد 12 ابواب ما یکتسب به باب 25 ابواب ما یکتسب به، باب 25 حدیث 7، این روایت ها قبلا خوندیم صفحه 107، باب 25 حدیث 7 صفحه 107. این روایت هفتم این از عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام قال من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر. من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر. و کان آخر عهده بربه و حده ان یقتل الا ان یتوب. در این روایت اشاره شده به این که تعلم سحر چه کم چه زیاد، یعنی اون اوائل و کمش هم در حکم کفره که موجب حرمته. و کان آخر عهده بربه، با این تعلم سر عهد او از خدا و ولایتش قطع میشه، حدش هم قطعه مگر اینکه توبه بکنه. این هم دلیل، این دلیل اول برای حرمت تعلم سر. این دلیل از نظر سندی قبلا گفتیم اشکال داره، برای اینکه اون ابی البختری تضعیف شده از ناحیه نجاشی. تعبیر نجاشی فکر میکنم اینه که ضعیفون کذابون، یه همچین تعبیری آمده، ولی این روایت از نظر سند ضعیفه. این از سند، از دلالت بحثش با روایت بعدی چون مشترکه میذاریم اونجا. این روایت اول. روایت دوم، دلیل دوم، روایت متنشو من وسائل رو نیاوردم ولی متنشو آوردم. این روایت دوم همون قبلا خوندیم اینجا، وسائل جلد 18، جلد 18 ابواب جلد 18 ابواب و بقیت الحدود، اسم باب اینه ابواب و بقیت الحدود. این آخرین صفحات جلد 18 است. ابواب و بقیت الحدود هم اینطوره که همه اون مواردی که موجب حد و تعزیره در ابواب متعددی در کتاب قضا برشمرده، یه چند مطلب را در آخر آورده، ابواب و بقیت الحدود و تعزیرات. باب 3، باب 3 حدیث 2، وسائل جلد 18 ابواب بقیت الحدود، باب 3 حدیث 2، اواخر همون 5 6 صفحه مونده به آخر همون جلد 18 است. این روایت ارشاد که در تهذیب و اینهاست که مرحوم شیخ نقل کرده، اینه شیخ نقل میکنه عن الحسن ابن موسی الخشاب عن غیاث ابن کلوب البجلی عن اسحاق ابن عمار، عرض شود که عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام کان یقول من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه و حده القطع الا ان یتوب. این روایت همونه، منتها این فقط کفرش نداره ولی بقیهش اینجا هست. و عرض شود که و یک این تفاوت این روایت با اون روایت قبلی، یکی اینه که اونجا فقط کفر داشت، اینجا نداره، اون آخر عهدی بربه داره. و یکی هم این که اینجا داره کان یقول، که این خب مؤکده دیگه، یعنی مستمرن حضرت و مکررن امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمودن من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهدی بربه و حده القطع لا نیتو. اینم روایت دلیل دوم، این روایته. این روایت سندش معتبره، حسن ابن موسی خشاب توثیق شده، ریاس ابن کلوب بجلی هم توثیق شده، اسحاق ابن عمار هم توثیق شده. البته در اسحاق ابن عمار یه بحثی هست در معجمه های خوینها و یا تنقیل المقال، اینا میتونید ببینید که ما یکی اسحاق ابن عمار ساباتی داریم، یکی اسحاق ابن عمار ابن حیان داریم، اگر درست بگم ظاهرا درست باشه. یک بحثیه که این اسحاق ابن عمار ابن حیان با هر دوشن از اصحاب امام صادق هست و اسحاق ابن عمار ساباتی، این دوتا یک نفرن یا دو نفرن؟ اسحاق ابن عمار ساباتی یکم اسحاق ابن عمار ابن حیان، که اسحاق ابن عمار ساباتی مرحوم در نجاشی و شیخ در فهرست و اینها توثیق نکردن در رجالشون، ولی فکر میکنم در عده اسحاق ابن عمار ساباتی روشون میگه این از کسانی است که عملت طائفه به اخبارهی، با اینکه فتحی بوده، فتحیه، مثل عرض شود که چند تا داره اون از فتحیه هستند و غیر امامیان میگه، ولی عملت طایفه به اخباره، طایفه به اخبارش عمل کرده. خب اختلافی وجود داره که این دوتا یکی‌اند یا دوتا هستند. شواهدی آوردن، بعضی میگن آقای خویی میفرمانند یکی‌اند، دیگران میگن دوتا، ولی عمده اینه که حالا اسحاق بن عمار بن حیان باشه توثیق شده، اسحاق بن عمار ساباتی هم توثیق شده در عده، ولی ازا ثمره‌ای نداره برای اینکه ما حالا بحثی بخوایم بکنیم اینا یکی یعنی دوتا هست. از نظر تاریخی بحثی است، ولی از نظر فقهی و رجالی در باب فقه خیلی ثمره‌ای نداره. ولی ازا این روایات کاملا معتبر است و مشکلی درش نیست. این به لحاظ سند. پس اون روایت اول سندش ضعیف بود، ولی این سند معتبره. حالا قرب الاسناد، بله خود قرب الاسناد هم یه بحثی است که ما البته اون رو مشکلی درش از اون جهت نیست. از شبت که ولی زادن سندی این روایت معتبره، اما متن دلالتش هم خب من تعلم شیئا من السر کان آخر عهدهی بربه. چند تا نکته در دلالتشه که یکیش همینه که دلالت بر حرمتش واضحه، برای اینکه کان آخر عهدهی بربه یک لحن عتاب آلودی داره، یعنی رابطش با خدا قطع میشه با این عمل. و مهم اینه که حالا اگر در اونم حالا یک تردیدی داشته باشیم بگیم در ممکنه گاهی مکروهات هم این تعبیر بیاد، بعدش داره و حده القتل، وقتی میگه حدش قتله و بعدم الا ان یتوب میگه ظهورش در حرمت ظهور کاملا واضح و روشنی. بنابراین این سند تامه، دلالت هم تا اینجا بر حرمت تعلم تامه، اما نکته دیگری وجود داره که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.